أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك أدوبهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. یه موضوع کلی هست که در طول تاریخ از بعد رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله تا به امروز این موضوع به شکل‌های مختلف مطرح شده، توسط افراد مختلف هم مطرح شده، و اونم این که این مسلمانان چرا اینجوری با هم اختلاف دارن. و این که میگم توسط افراد مختلف یعنی چه؟ فرض کنید جناح این طرف، چه جناح اون طرف، چه اصلا یه آدمی بیرون از گود میگه اینا چرا دعوا میکنن. و البته به لحاظ سیاسی ما این مسئله رو میدانیم که یکی از راه‌های تسلط دیگران بر انسان اینه که بیاد اختلاف بندازه. این ربطی به ما نداره، ربطی به دین ما نداره، چون بعضیا فکر میکنن که این مسئله دینیه. فقط تو کشورهای دیگه که جناح تندرو دارن، کندرو دارن، نمیدونم چی دارن، اینا که اصلا دینی نیست، همه احزاب سیاسیه. و اتفاقا اختلاف که همه جا هست. شما مگه میتونید یک کشور پیدا کنید که بین افرادش، افراد اون جامعه، عقیده های مختلف، نه عقیده دینی، حتی توی اداره مملکت نباشه؟ مثلا وجود نداره چنین کشوری، چنین دهی هم وجود نداره. منتها اینی که ما یه زندگی، یه جوری زندگی کنیم که اختلافات بشه اصل و تمام تلاشمون توی زندگی دنیا حل اختلافات باشه. خب خسارت دیدیم. اینو توجه کنید، معناش این نیست که ما به اختلافات و حل اختلافات توجه نکنیم. نه، ببینید، طرف وارد زندگی میشه، از اول زندگی تا دم مرگ همه هوش و حواسش اینه که با همسرش اختلاف داره، با همسایش اختلاف داره، با قوم زنش، با قوم شوهرش اختلاف داره و در صدد حل اختلاف و این اختلاف یه جوری ما کنار بزنیم. یکی از راه‌های حل اختلاف اینه که بابا شما اصلا به اختلاف توجه نکن. یعنی چی؟ یعنی من لباسم اینه، لباس شما بهتر از منه. خب اگه من بخوام هی به این توجه بکنم، باید برم دنبال اینی که چیکار کنم مثل شما لباس بخرم، شما رو متقاعد کنم مثل من لباس بپوشی، یا یه جایی وام بگیرم مثل شما زندگی بکنم. یا کدوم دو نفرن تو عالم که با هم اختلاف نداشته باشن؟ کدوم دو برگ یک درخت با یک میوه، کدوم دو برگش تو دنیا مثل همه؟ این همه فصل میاد، این همه درخت سیب تو دنیا هست، از اون اولی که درخت سیب رو کره زمین بوده تا امروز دوتا برگ مثل هم نیست. چرا زندگی میکنی فکر میکنی نباید اختلاف باشه و هی این درون در میزنی میگی من دنبال اینم که این اختلافا رو حل کنم؟ مگه میشه اختلاف رو حل کرد؟ مگه میشه شما برین جراحی کنی صورت تو مثل من بشی، من مثل شما بشم، قد من مثل شما بشم؟ مگه میشه؟ اصلا زندگی دنیا یعنی زیبا زندگی کردن با این اختلافاتی که هست. البته یه جای اگه اختلاف ناشی از مثلا فرض کنید میل به باطله، نتیجهش مثلا خرابکاری یا چیزای دیگه است، خب بله اون آدم میره یه جوری چاره میکنه، ولی نه اینکه تمام صفحه زندگی من، مانیتور زندگی من داره فقط اختلافا رو هی نگاه میکنه، علامت گذاری میکنه، هر روزم دارم هی فکر میکنم اینو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، اونو چیکار کنم، آخرم از این دنیا میری هیچ فرقی هم نکرد، فقط وقتت تلف شد. به جای اینکه بپذیری اختلافات رو و تو اختلافات در واقع زندگی تو بکنی. ببینید الان ما چقدر از انقلابمون گذشته، چقدر اختلاف هی پیش آمد، تو سر کله هم زدن. چی شد الان تو کاسه من و شما؟ چی موند؟ اونجایی که وظیفه شرعیتون بود، اونجایی که باید اقدام میکردین، کاری میکردین، خوب باش. اونجایی که فقط دعوا بود و بحث بود و من پشت سر شما حرف بزنم، شما پشت سر من، جناح من این جناح تو اون. خب طبیعیه، خب دوتا نظر دوتا رأی دعوا نداریم که. عمرمون رفت دیگه، رفت. پس عنایت کنید، اختلاف همه جا هست. همم دارن با وجود اختلافات زندگی میکنن. اصلا یکی از هنرهای زندگی اجتماعی اینه که با وجود این اختلافات ما میتونیم زندگی بکنیم. خب یکی از اون اختلافات میتونه اختلاف در عقیده باشه، در دین باشه. بازم این اختصاص به ما نداره. همه جای دنیا آدمایی که زندگی میکنن دینای مختلف دارن. هند رو بریم ببینید، لبنان رو بریم ببینید، آمریکا رو بریم، هر کشوری رو خواستیم ببینید. اینی که ما رو اختلاف مذهبی تو سر کله هم میزنیم، نتیجش این نیست که مذهب رو از هر کون 50% برداریم یکی بشه. نه اینکه خب هست که، همه جا هست. ببخشید تو آمریکا مسیحی ها یهودی میشن، یهودی ها مسیحی میشن، هر دوتاشون بودایی میشن، بودایی ها میان، هیچ فرق نمی کنه که. این که اختلافات مذهبی آفت میزنه، آسیب میزنه، راهش حل اختلافه، نه حذف عقیده. این خوب توجه بفرمایید. این اول از اولم بوده. امیرالمؤمنین علیه السلام حق حضرت رو غصب میکنن، حضرت احتجاج میکنن، به همشون میگن بابا شما قدیر با من بیعت کردین. بعد این همه مدت هر چی میگن فایده نداره. بعدم میگم خب دیگه حالا دارین زندگیتون رو میکنید، باش. و بعدم میان سراغ حضرت، حضرت میگن که برین سراغ کسی دیگه، شما منو نمیخواید، شما دیگران خسته شدین، به من کاری ندارین. فرمایش خود حضرت ها، برین سراغ کسی دیگه. شما دوست دارین من وزیر باشم، یعنی با من مشورت کنین، کار خودتون رو بکنین، منو به عنوان امیر نمیپذیرید. درست شد؟ خب بنابراین این سوال از اول بوده تا آخرم خواهد بود. برای ما هست، برای همه جای دنیا هست. نوبر نیوردیم که، همه جای دنیا بین همه انسان ها هست، یکیش هم ما. پس این ترسی نداره، این بی خود ملامت کردن ما. ما چرا اینجوری هستیم؟ چرا تعصب دینی داریم؟ مگه جاهای دیگه تعصب دینی ندارن؟ هندی های بت‌پرست تعصب ندارن؟ شما به گاو بی احترامی کن، گاو پرست ببین چیکارت میکنه. دینش اینه دیگه. بت پرست بتشو بزنی بشکنی چیکار میکنه؟ پیغمبر خدا رو میذاره تو آتیش بسوزونه. همه همینن دیگه. منتها ما در اختلاف باید رفتاری انجام بدیم که خدای متعال اون رو میپسنده و از دایره شر خارج نشیم، تقوای خدا رو رعایت بکنیم. خدا اونایی که تعدی میکنند خدا دوست نداره. تو جهاد میگه تو قرآن ها، میگه قتال بکنید اما تقوا رو کنار نزنید و تعدی هم نکنید. قتال کشتن نیست، قتال به میدان حاضر شدن در مقابل کسی است که قصد کشتن شما رو داره. شما آماده جنگ باشی، نه که تو بری بکشی. اسلام کسی رو دستور نمیده که برین دیگران رو بکشید، اما اسلام دستور میده اگه کسی آمد بکشه تو رو از خودت دفاع کن. به هر حال خب این سوال یه سوال دیرینه است. منتها بعضیا این سوال یه جوری مطرح میکنن انگار یه مشکل عجیب غریب برای ما و در فقط کشور ما، در مذهب ما، در دین ما، برای ما. یه جوری میگن آدم فکر میکنه ما مثل یه جوری هستیم، یه فکر به حال خودمون بکنیم. خب انشالله توفیق داشته باشیم با بندگی خدای متعال و انشالله با توسل به اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم که چگونه در اختلافات قشنگ زندگی بکنیم. لنبلوکم ایکم احسن عملا. سر سفره نشستی، یه غذای یه میوهی کمه، تو دست دراز نمی کنی اونو برداری، میگی بذار به بقیه برسه. اونی که اون بالا نشسته تو رو میبینه، میگه باریکالله خیلی مردی. اما اگه دست راست کردی زودتر برداشتی، همه میگن خیلی زرنگی. باید ببینی اون چی میگه، اون چی میپسنده. انشالله اون زندگی که زندگی مورد رضایت امام زمان علیه السلامه، انشالله همه ما مؤدب به ادب اون زندگی بشیم، چه در زندگی خانوادگیمون، اجتماعیمون، تو محله، با خیشان، با دیگران، و چه در زندگی اعتقادیمون انشاءالله. خب این مقدمه بود. برای اینکه از این مقدمه عبور کنیم، ببینیم این اختلافاتی که هست، این اختلافات چیه. آدم هر دو طرف رو نگاه میکنه میبینه یه جور حرف میزنن، هر دو میگن خدا، هر دو میگن قرآن، هر دو میگن نماز، هر دو میگن پیغمبر، هر دو میگن قبله، هر دو میگن حج، هر دو میگن پس چیه داستان؟ چرا تو سر کله هم میزنیم ما؟ رفتار بیرونی رو نمیگم، این همه اختلاف چیه؟ اولا دقت کنید، امیرالمؤمنین علیه السلام توی سخت ترین شرایطی که از این سخت‌تر و حساس‌تر تو دنیا وجود نداره، وجود نداره، کجا؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله دنیا رفتن، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل عدوهم اجمعین، از دنیا رفتن، مردم هجوم آوردن، اصلا اون چیزی که میراث پیغمبر بود و اصلا پیغمبر اونو بر جای گذاشته، همه رو دارن میبرن، حضرت دارن وظیفه‌شون انجام میدن. بعد این مسیر جلو میره، به یه نقطه میرسه، این نقطه رو دقت کنید، میان میگن که ببین تو میتونی خلیفه بشی، حالا بعد چند سال، به شرطی قول بدی که به کتاب خدا و سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سیره شیخین عمل کنی، به کتاب خدا و سنت پیامبر و روش دو خلیفه قبل عمل کنی، تو خلیفه شو. عثمان نمیخواد خلیفه بشه. چرا میگم حساس در اینجا؟ ببینید آدم پیش خودش میگه که اگه امیرالمؤمنین علیه السلام خلیفه میشدن، خب اوضاع فرق میکرد، هم وضعیت اداره جامعه، هم عدالت، هم بصیرت مردم، هم آشناییشون با دین و قرآن و احکام و اینا فرق میکرد. بعدم تا الان که منحرف شدن، از این به بعد درست میشدن. تازه اگه امیرالمؤمنین علیه السلام نیاد، از این به بعد دیگه رسما این واگن میفته روی ریل بنی امیه، درسته دیگه؟ دیگه آشکارا و رسمی شد دیگه، مشکلشون با عثمان این بود دیگه، عثمان دیگه اصلا انداخته بود جاده یه طرفه، اصلا نه ظاهرش نه باطنش هیچی و پرکوب هم میرفت. درست اینا اوصاف حکومت عثمان است که حالا میخوانیم. ببخشید امیرالمؤمنین، ما اینجوری بگیم یا امیرالمؤمنین، خب به شما گفتن این کارو بکنی، خب شما میگفتین باشه دیگه، چیزی نمیشد که، بعدم تو عمل کار خودتونو میکردین، میگفتین باشه قبوله، قبول بریم، از گفتن نه، به کتاب خدا آری، به سنت پیغمبر آری، به سیره شیخین نه. تاموش. ببینید مثل اینایی که بلا تشبیه سوزنبان قطارن، یکم ریلو بده اون طرف، مثلا این مسیر میره مشهد، بده این طرف میره جای دیگه، این ور بده میره شرق، اون ور میشه غرب، اون ور جنوب، اون ور شمال، بالاخره عوض میشه دیگه. خب چرا امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا به اصطلاح ما نگفت حالا باشه؟ نه در مقام اعتقاد کوتا اومد، نه در مقام وعده دادن کوتا اومد. شیعه حواستو جمع کن، مولای تو امیرالمؤمنین 25 سال خانه نشین بود، اصلا جامعه رو به هم نریخ، اصلا دعوا ایجاد نکرد، درسته یا نه؟ ولی بنزه نوک سوزن اعتقادو جا به جا نکرد، بنزه نوک سوزن، اونم به اسم اینکه شرایط خاص و بحرانیه، درسته؟ خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ در طول تاریخ اونا گفتن که ما که میخواستیم بدیم به امیرالمؤمنین، خب خودش نگرفت، گفت خب کتاب خدا آری، سنت پیغمبر آری، سیره شیخ نه، میخوان امیرالمؤمنین خراب کنن، درسته؟ غافل از این خودشون خراب شدن. چرا؟ چون این فرمایش نشون داد سیره شیخین با قرآن و سنت پیغمبر فرق داره به همین سادگی. و تا ابد این حک شد مثل سنگواره، همه فهمیدن، خودشون هم نقد کردن دیگه، که این دوتا با هم قابل جمع نیست. و اگر کسی اینو پذیرف دروغ داره میگه. چون اگه ببینید کتاب خدا بله میشه، سنت پیغمبر میشه، چون اینا با همن. سیره شیخین اینجا نیست. این آیه رو خدمتتون عرض کردم. ببینید اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، سه تا اطاعت توی آیه. میشه یه دونه از اینها خلاف اون دوتای دیگه بگه؟ نه. اگه بگه شما با آیه نمیتونی عمل کنید که. آیه به شما میگه برو راست، دوباره یه بار دیگه میگه برو راست، سوم میگه برو چپ. شما چجوری به این آیه عمل میکنید؟ موقعی به این آیه میشه عمل کرد ستاشون یه حرف بزنن، یا بگم برو راست یا بگم برو چپ، درسته یا نه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولو امر منکم، این ستا باید یه حرف بزنن. لذا اولو الامر معصومه، پیغمبرم معصومه و هر دو حرف خدا رو میزنن، درسته؟ خب این سیستم خدای متعال خواسته که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. این ستا با همه، با هم اختلاف نداره، تعارض نداره، هر کجا باشی اون دوتا دیگر هم داری، درسته؟ اما یکی این وسط اومد که نمیخورد به این سیستم، ساز دیگه میزد. خب نمیشه دیگه، نمیشه. ببخشید اون وقت سومی که میاد این شرط رو میپذیره معناش چیه؟ معناش این که به سیره شیخه میخواد عمل کن، درسته دیگه؟ پس امیرالمومنین علیه السلام به همه تا قیامت یاد داد این قضیه رو، و بعدم گفت من از اعتقاد دست بر نمیدارم و من با نوک سوزن خلاف فریب سرکار نمیام. به شما قول بدم این کارو میکنم بعد نکنم؟ نمیکنم. حکومت شما برای من از این کفشی که از بس وصل زدم که از وصل زنندش خجالت میکشه، از اینم بر من بیارزشتر. از آب بینی بز بر من بیارزشتره. چی میگین؟ من حرص حکومت دارم؟ خب ببینید این نقطه حساس در سرنوشت اسلام و مسلمانان با این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام به ما یه پیام میده، میگه شیعه حواستو جمع کن، اعتقادات دو درست داشته باش، شوخی نمیشه کرد، رفتار بیرونت باید مثل اهل بیت علیهم السلام باشه، مسالمت آمیز، مهربان، اهل خوبی کردن. چقدر اهل بیت علیهم السلام به دشمنانشون خوبی میکردن. امیرالمؤمنین علیه السلام به حکومت رسید انتقام گرفت یا صبح تا شب برای همونایی که خونه نشینش کردن تلاش کرد؟ این امام ماست، این زندگی اجتماعی. بعضی ها فکر میکنن اگه امیرالمؤمنین علیه السلام مثلا با فلانی مثلا تون صحبت نکرد یا فلانی خواست بیاد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام حضرتشون پذیرفتن، تایید اون این خبرها نیست. ماها اخلاقمون اینه، اگه کسی بعدمون بیاد ناراحت باشیم، سوء تفاهم شده باشه، دروانه میکنیم، پشتمون میکنیم، قایم میشیم. امیرالمؤمنین اینطوری نیستن. قرآن هم اینو فرمود به رسول خدا که ان احد من المشرکین استجارک فاجر. مشرک آیه در زمان جنگه، مشرک به تو پناه برد پناه بده. مشرک نگفت دینشو عوض کرد، به تو پناه برد پناه بده حتی اسم کلام الله. من خودم عرض میکنم ما اهل بیت علیهم السلام رو نشناختیم، ما نه اون اعتقادو داریم و نه اون مصیبت و سختی با مردم. اعتقادات ما نسبت به اهل بیت نزدیک صفره، ما چیزی نمیدانیم، معرفتی نداریم نسبت به دین و خدا، و سختی که ما میکشیم دور و برمون نسبت به اهل بیت علیهم السلام بازم صفره. پیغمبر خدا همسرش کی بود؟ اصحابش کیا بودن؟ پدرزنش کی بود؟ ببینید دیگه دوروبر امیرالمومنین اصلا کیا بودن؟ ببینی چه کسایی بودن؟ حضرتو تو جنگ که داره جنگ پیروز میشه مجبور میکنن دست برداره، مجبور میکنن حکمیت رو همه رو و مجبور میکنن تحمیل میکنن به حضرت کی باید بره برای حکمیت. تموم که شد شروع میکنن به حضرت ایراد میگیرن، تو چرا این کارو کردی؟ میگه با من که گفتم نکنید که. اینقدر راحت دروغ میگن. و به خاطر این مردمیان که به خاطر قتل عثمانی که امیرالمومنین عثمان و آب و بهش بستن، حضرت حسنی علیه السلام فرستاد آب ببرن براش، گفتن من تو این فتنه شرکت نمی کنم. ولی خب این آب بستن یعنی چی؟ و بعد گفت خلیفه کشی رو باب نکنید. ببینید یه ریز حضرت میرفت جلوتر، میگفتن با عثمان همدسته. تا دم مرز رفت اونا کشتن عثمانو، همین معاویه ملعون، همین معاویه و همون همسر پیغمبری که او عثمان رو همیشه به بدی یاد میکرد، وقتی کشتن دیدن اه طلحه که خلیفه نشد که، چه اینجوری شد؟ مردم رفتن جای دیگه شروع کردن خونخواهی عثمان. از کی؟ این مردم. حضرت با اینا طرفه، با اینا داره زندگی میکنه. دیدین گاهی آدم توی محله یه آدم بدخلقی، یا شما معلمین تو مدرسه میرین چهار تا بچه بی انزوا، دیدین چی رو کلافه میشین؟ این امت پیغمبر. اینی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میگن یا ابتا، یا سید و شهدا علیه السلام، یا اولاد حضرت، میگن اینا امت شما دارن با ما این کار رو میکنن. این همونایی هن که شما تحملشون کردی، اینا تربیت شده همون مکتب. خب ما اگر توفیق داشته باشیم میخوام در یک نگاه تطبیقی، اگر انشالله فرصتش بود و امکانش بود، در یک نگاه تطبیقی ببینیم که این دوتا گروه چه چیزاییشون با هم فرق میکنه. نه در ادعا، دقت کن، نه در ادعا، در عمل. ببین تو سر من و شما میزنن که شما قرآن خون نیستین، میخوای قرآن ببینی چجوری میخونن، بیا مسجد الحرام، بیا مسجد النبی، بیا اونجا میبینی که چجوری همه دارن قرآن میخونن، کسی بیکار ننشست. ببین چقدر قرآن تو قفسه هست. مخ شما نگاه کن، همش مفاتی و همش چی شد قرآن؟ ما میگیم که راست میگه، راست میگه. البته ما یه حرکت هایی اومدیم دیگه، ما تو حرم امام رضا اصلا قرآن زیاد گذاشتن، مسابقه قرآن میذارن، دعوت میکنن، همینا که ببینن اینا هم قرآن میخونن، حافظ قرآن داریم. حالا اصلا بحث این نیست که این کار باید بشه نباید بشه، اصلا بحث اینا نیست. یعنی میخوام میگم اون دروغ و حق بازی توی مکه، طرف میگفت قرآن شما با ما فرق داره، نمیشه بیاری. گفتم قرآن من، خب ببین اگه یه جاش فرق داشت بگو دیگه. علماشون فکر میکنن قرآن ما یه قرآن دیگه است. کی بهشون گفته اینا رو؟ اونو که قرآن ما رو ندیدن که. یعنی خیلی اتفاقات تو این سالا افتاده. این که قرآن رسم الخط عثمان تاها که اونجا در واقع برندشه، همه جا پخش میشه، تو ایرانم میاد، مال اینه دیگه. خب خطش هم خوبه، خوب نوشته، ولی به هر صورت برای این که همه بفهمن. شما فکر میکنید این که بعد اذان تلویزیون همه کانال نماز پخش میکنن، برای چی پخش میکنن؟ اون اول انقلاب گفتن اینا نماز نمیخونن، نماز جماعت نمیخونن، وقت اذان نماز نمیخونن. ماهاییم که تو مکه و مدینه اهل نمازیم، وقت ما میرفتیم مکه مدینه برای عمره و حج، باورمون شده بود که اونا اهل نمازن، در حالی که اونا با تهدید نماز میخونن اول وقت. به هر حال خب بالاخره راجب قرآن چی شد؟ اونا ادعا میکنن درست میگن، یا میگن شما به رسول خدا صلی الله علیه و آله کاری ندارین، همش امیرالمومنین و ائمه. من پیش خودمون اینا من شنیدم از بعضی از بزرگواران، آره بابا راست میگن، ما اصلا کاری نداریم پیغمبر، راست میگن، ما کاری نداریم، چجوری داستان و قصه الهازا چیزایی دیگه. خب اون نقطه ای که ما میخوام انشالله بحث و از اون نقطه وارد شیم بریم جلو، من همینجا اون نقطه رو بگم، انشالله بعضی از مصادیق و بعضی از مواردش رو با هم بیشتر توجه کنیم. شما رسول الله خیلی دوست دارید، شماهایی که شیعه رو متهم میکنید. خیلی خیلی دیدین که فقط نیست لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه شخصیتی است که به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اجتماعی در اون زمانی که حضرت معجزه خودشون آوردن و معجزات و مردم حضرت رو پذیرفتن، خوب دقت کنید، حضرت در اونجا بسان یک نگین و در نایاب، یه در تک، یتیم در عربی، یتیم که معانیش یه در و گوهریه که دیگه نمونه نداره. توی روایت هست علم یجد که یتیمن فعاف، توی تک دانه بودی، در دانه بودی، یک در بی نمونه بودی، ما حفظت کرد. روایت زیلش دارم عرض میکنم و ایشالا مراجعه میکنید. خب یتیمن فآبا، یتیمم که خب خارجن یتیم بودن دیگه. فوجدک والن فهدا، حضرت گمراه بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله از این هیچ عبایی ندارن بگن خدا منو هدایت کرده، این که افتخاره. خب حضرت گفتن زالن یعنی توی قوم خودت کسی تو رو نمیشناخت، گم شده بودی، ما مردم رو هدایت کردیم به سوی تو که تو رو بشناسن کی هست. درسته؟ روایت زینش رو بخونید که معنی اشتباه نکنیم و زور نزنیم معنی اشتباه رو درست کنیم. خب البته اون معنی هم درسته، با اون معنی هم میشه توضیح داد بدون اینکه سوء تفاهمی پیش بیاد. به هر حال این پیغمبر رو که در شبه جزیره شناخته شد، کم کم قدرت دستش اومد، به او همه میل کردن، اینو یهودی ها می دونستن و یهودی ها جمع شده بودن اطراف مدینه، اسکان پیدا کرده بودن که پیغمبر جدید که اومد بینیم وارد مذاکره میشیم باش و بالاخره ما هم یه شأن و شونی داشته باشیم، چون یهودی برای خودشون دم و دستگاه داشتن دیگه، نظام درست کرده بود. که وقتی اومدن پیش حضرت، حضرت گفتن نه، ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام امر واحدی است که خدا قرار داده و هیچ کس هم تو شریک نیست. هرچی اصرار کردن گفتن نمیشه، گفتن خب حالا ما میدونیم چیکار کنیم. لذا به تعبیر قرآن کریم یهودی ها شدن دشمن یک مؤمنان و کسانی که نفاق میورزیدن. نفاق برای چی میورزیدن؟ مسلمون بودن ها، ولی نفاق میورزن برای اینکه سهمی داشته باشن، برای اینکه وقتی پیغمبر رفتن بتونن سهم خودشونو بگیرن. اونا میدانستن که پیغمبر میان و کار پیغمبر میگیره. لذا هم منافقان هم یهودیان در واقع مترصد بودن. و شما تو تاریخ بخوانید تا به امروز که ما اینجا نشسته ایم و داعش و یهود دستشون تو همه، از اون اول هم که بریم ببینید تو دربار یزید کیا بودن مشاورش؟ یهودیا بودن. درسته؟ بریم ببینید دیگه، تاریخ رو بخونیم. و همیشه اونا پنهان می شدن. اونا که رو صحنه عمل می کردن مسلمانان بودن، ولی اونایی که در پشت با هم طراحی می کردن و کار رو انجام می دادن با یهودی ها هم دست بودن. اینو قرآن می فهمد که اشدن ناس عداوتن، شدیدترین مردمان از حیث دشمنی با مؤمنان یهود است و الذین اشرکو. اشرکو شرک ورزیدن، یعنی خدا رو به تنهایی قبول نداشتن، چیزهای دیگر هم کنار خدا آوردن. خب اونها پیغمبر اکرم در شبه جزیره صلی الله علیه و آله در واقع کم کم دیگه همه شناختن. درست شد؟ با این نمیشه کاری کرد. اینا اقوالی است که از منافقان تو تاریخ نقل شده. میگن آقا ما دستمون به پیغمبر نمیرسه، او رو کارش نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون امیرالمومنین هست. نمیشه. میذاریم بعدش میدونیم چیکار کنیم. تا پیغمبر هیچ کار از ما بر نمیاد. توی قدیرم خدای متعال فرمودن که بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد فرمودن که والله یعصمک من الناس، خدا تو رو حفظ میکنه، یه گاردی برات میذاره که هیچ کی نتونه بیاد طرف تو رو بکشه، چون طراحی بود که بکشن قبل واقعی قدیر و اعلام قدیر. خب آقا بیا ببین چه خبر شبه جزیره، همه پیغمبر رو دوست دارن، همه پیغمبر رو دوست دارن. چه خوب شد تصویرها رو که میگیرین میبینید همه دور بر پیغمبرن، تو مسجدن، توی مثلا صحنه های جنگ و این بر اون بر، چه جالب چه قشنگ. در این میان خوب دقت کنین، در این میان میبینید مردم سه گروه هم. یه عده همش دنبال فرصتن، یه جایی که کنار پیغمبر بودن به رفیقشون میگن ببین یه عکس بگیر، یه سلفی بگیرم با پیغمبر بمونه سابقه شون. من سلفی میگم بخاطر اصطلاح امروز دیگه، انقلاب هم همینطوری بود دیگه، چون انقلاب دیده بودیم بعضیا اون اول با هر بزرگی می‌رفتن یه عکس می‌گرفتن، بعد که ما واسه هر جا برن ما با فلانی یه عکس داریم، بعضی دنبال این کارا بود. خب این آدم جنسش چیه؟ این آدم شخصیتش منافق، یعنی همین منافق میخواد دیده بشه دیگه، نه یراؤون الناس، میخواد دیده بشه دیگه. با وقتی دوربین داره میگیره، شما اگه بخواید دیده بشی خب میره کنار پیغمبر میشینی دیگه، نمیگه آقا من که به این کارا احتیاج ندارم برم یه گوشه مزاحم حضرت نشم. نه بابا، دارن فیلم میگیرن، دارن عکس میگیرن، میمونه پخش میکنن، بذار ما کنار حضرت باشی. میگه منافق. یراؤون الناس یعنی این که قرآن میفرماید. ببین منافق اگه نماز میخونه، باحال میخونه، پشت پیغمبر میخونه، تو جهاد میگه ما هستیم بزن بریم، این میخواد وایسش ضبط شه، صداش ضبط شه، عکسش گرفته بشه، اینا بمونه. منافق یعنی این. مگه میشه منافق بگی ما رفتیم یه گوشه ایش که ما رو نبینه در راه خدا داریم مناجات میکنیم؟ خب که مسخره است که. این یه گروه. یه گروه مردم اصلا کاری به دوربین ندارن، افتادن هستن دیگه، مشغولن. یه دم کاری به این کارا ندارن. فقط حواسشون به پیغمبره، حواسشون به اون کارهایی است که باید بکنن. هیئت اینجا تشکیل شده، نمیدونم پرچم زدن، نمیدونم کسی اومده اول داره زیارت میخونه، بعد سخنران آمده، بعد مداح آمده، سینه میزنن، میوندار اومده، همه دیده میشن، همه است. اونی که مثلا رفته یه چیزی بگیره، مثلا کیسه پلاستیک بگیره، اونی که مثلا رفته آشپزخونه یه چیزی بگیره، اصلا نیست. یکی از دوستان ما بود، جوان بود، تو هیئت، یه هیئتی بود کار میکرد، این همیشه میگفتش که فلانی به من یه کاری بده، من این دور و بر پیدام نشه. بعد مثلا میفرستادنش مثلا اون ور شهر بره یه چیزی بگیره، او چه سختی میرفت میگرفت میام، مثلا کسی هم نمیدونست این تو هیئت کار داره میکنه. درسته، نمیگم آدم باید اینجوری رفتار کنه دیده نشه، نمیشه که، بخاطر یه هیئت مستمع میخواد، مداح میخواد، میوندار میخواد، نمیشه که دم در یه کسی باید در واقع از مهمان ها پذیرایی بکنه. یه عده دنبال نیستن تو تصویر دیده بشن. البته ببخشید یا رسول الله، پیغمبر خدا هی مرتب صداش میزنه علی کجاست، بگیم بیاد. ببین برعکس اونها، سب کنید علی بیاد بعد میریم، میخوان غذا بخورن، سب کنید علی بیاد، با اون میخوام هم غذا بشم. امیرالمومنین اون دنبال کار خودشه، همون کاری که پیغمبر بهش گفت، هر چی گفته همون کار انجام میده. یه عده اینطوریه. درسته، پس مردم میشن سه دسته. درسته، من عرضمو جمع بکنم. فعلا امشب توفیق داشتیم، گفتیم که پیغمبر معروف، پیغمبر مشهور، پیغمبر درخشان، پیغمبر در واقع صاحب الوقار والهیبه، پیغمبر عظیم، پیغمبر بزرگ، این دوروبرش همه جمع شده. خب یه ده دقت کنین جمع شدن که از قبل بودن با او خودشون به یه نون و نوایی برسن. ماده خورشید مداح خدا است. فرض کنید همه شما که اینجا نشستید، فرض کنید خدا رحمت کنه آقای بهجت رو میشناسید و ایشون رو از نزدیک دیدین، نمازشون هم رفتین، ارادت عجیبی دارین به ایشون، خوبه؟ حالا من میخوام ازشون تعریف کنم. خدای نکرده، خدای ببخش، اینجوری نباشه ایش وقت. میگم برم پیش اینا دو تا خاطره از آقای بهجت بگم که من بودم که بفهمم من کیم. من دارم ایشون رو مدح میکنم در حالی که خودم رو دارم مدح میکنم. ماده خورشید مداح خدا است. دیدین بعضیا پناه بر خدا، پناه بر خدا، برای اینکه کارشونو بکنن میان از خونه شهدا میگن و از انقلاب و از اونایی که زحمت کشیدن و بعد 6 ماه میبینیم مثلا تو زرد از آب در اومد. پس ما حرفایی که میزدی واسه چی بود؟ واسه چی بود؟ اون عکسایی که گرفتی، اون چیزایی که از خودت هی نشون دادی، اونجا بودم اونجا بودم. قبل از اینکه سپاه توش درجه و اینا مطرح بشه، اونایی که تو سپاه کار میکردن وقتی بحث درجه میخواست بشه مقاومت میکردن، بودم واسه اینا کار نمیکنیم که. گفتم نظام چاره نیست، نظام باید رتبه و درجه داشته باشه، درسته؟ اونا چیزی برای خودشون نگه نداشتن که حالا رفتیم جلو بگیم اینجوری شد، ما این کارو کردیم، ما اون کارو کردیم. و هنوزم اونا بعضیاشون زندن و دارن زندگی میکنن، درست شو؟ یا اونایی که شهید دادن، هیچکی نمیاد از اونا بیاد بگه آقا ما شهید دادیم، یه دونه بچه، دو تا بچه. دیدین گاهی تلویزیون نشون میده مادری و سه تا بچه شهید شده، کسی نمیدونه کیه، چیه، کجاست. حالا به هر ترتیب، بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، نقطه اول، همه پیغمبر رو دوست دارن به ظاهر، همه دور و بر پیغمبر میچرخن، همه پیغمبر پیغمبر میکنن، خب اما برای چی؟ یکی برای پیغمبر، یکی برای خودش. اینات فرمودی؟ خب نشانش چیه؟ نشانش اینه وقتی پیغمبر میگن قل لا اسألكم عليه اجرا الا الموده في القربى، قرآن میگه از شما من هیچ چی نمیخوام، فقط اهل بیت منو دوست بدارید، محبت بورزید، درسته؟ خب پیغمبر از دنیا رفت، حالا همه چی میاد رو دیگه. امیرالمؤمنین حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، مضمون عبارت از منه، میگن اون توصیه‌ای که به شما کردن به موده في القربى اینه. اگه به شما هم گفتن که اهل بیت منو تا جایی که میشه بزنید، ظلم کنید، شما چیکار میکردید؟ چقدر مگه گذشته؟ چند روز گذشته دیگه، سال 61 هجری که نیست که، تازه پیغمبر از دنیا رفته. من سوال کنم از شما، ببخشید، امیرالمؤمنین علیه السلام رو به بیعت کشاندن هیچ راه دیگه ای نداشت جز اینکه در خانش بیان با لگد باز کنن، در آتش بزنن؟ هیچ راه دیگه نداشت خدا وکیلی؟ نه، این یه توطئه است، یه توطئه است. قراره همه مدینه ببینن، ببین از این به بعد کسی دور و بر این خونه بپله که در بزنه با ما طرفه. در خانه ای که هر کس به در خانه مراجعه میکرد، یک ضربه به این در کافی بود در رو براش باز کنن. بیوت امون تعام علا حبهی مسکینم بیتیم و اسیر. این در لگد زدن داره؟ نه. قرآن نگفت اصلا به دین کاری نداریم، خونه کسی میخوان بریم با اجازه بریم، اجازه بدن بهتون وارد چین، درسته؟ من عبارت رو ببینید، عبارت رو ببینید، خانه را با اهلش به آتش میکشم. سوال میکنم نمیشد در رو باز کنی نگه داری بعد بگی فلانی برو کنار ما داریم میایم تو؟ نه، اصلا بس اینا نیست، اصلا آمدیم له کنیم. من این جمله سربسته به شما بگم، رسول خدا فرموده بودن که علی جان اینا بعد من میان سراغت، یه توطئه‌ای رو طراحی میکنن که تو اونجا یه کاری بکنی که بکشنت. امیرالمومنین ببخشید، امیرالمومنین ببخشید، 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 کجا ممکنه کم بیاره؟ کجا ممکنه کم بیاره؟ هیچ جا کم نمیاره. کجا ممکنه یه دفعه مثلا میگی ما مثلا حرف پیغمبر یه کمی براش سخت باشه انجامش؟ هیچ جا مثل یه بنده در مقابلش. اما چرا یه جا؟ اونم امانت پیغمبر دستشه، اونم حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اونم جایی که اون نامرد میاد تو اون نامه‌ای که نوشت و اون نامه رو برای یزید خوندن، گفت آنچنان در رو فشار دادم صدای ناله حضرت بلند شد، یه لحظه دلم ریخت، دیدم نه، یاد سحر پیغمبر افتادم، آنچنان در را فشار دادم، حضرت ناله ای کرد علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب ینقلبون.